أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة الثالثة: لا تعتبر الطهارة من الحدث والخبث، ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزانم و امیدوارم انشاءالله اوقات و لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ایام خوبی در انتظارتون باشه. بحثمون در مسئله سوم از مسائل مربوط به سعی بود که عرض کردیم دو فرع رو در این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح فرمودند. فرع اول در رابطه با عدم اشتراط طهارت از حدث بود، اعم از اصغر و اکبر و همینطور خبث، و فرع دوم در رابطه با ستر عورته که حالا خواهیم رسید. اما در رابطه با اینکه طهارت از حدث در سعی شرط نیست، جایگاه این مسئله رو در بین نظرات فقها دیدیم. لذا در این زمینه گفتیم اجازه بدید ابتدا روایاتی رو که بر عدم اشتراط طهارت از حدث اصغر در سعی دلالت می کنند مطرح کنیم، که از باب نمونه چهار روایت رو مورد بررسی قرار دادیم و دلالتشون کاملا روشن بود که حدث اصغر طهارت ازش در سعی شرط نیست. اما در مرحله بعد روایاتی رو که بر عدم اشتراط طهارت از حیض در سعی دلالت می کردند مطرح شد. دو تا روایت رو در این زمینه آوردیم که یکیش صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام بود که به عنوان 15 حدیث در باب پنجمین حدیث از در باب 15 از ابواب سعی در جلد 9 آورده شده بود، و حدیث دیگر صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام بود. اما در رابطه با این که مرحوم عمانی که قائل به اشتراط طهارت شده و فرموده حتی طهارت از حیض و یا حدث اصغر هم در سعی شرطه، براش دو تا روایت آوردیم، اما دیدیم که از این دو روایت نمیتوان نظر ایشون رو استفاده کرد. حال میرسیم به بحث از اشتراط یا عدم اشتراط سعی به طهارت از جنابت. ببینیم آیا فرد با حال جنابت هم میتواند عمل سعی را انجام بدهد یا نه، ولو طهارت از حیض و حدث اصغر شرط نیست، اما طهارت از جنابت شرطه. برای روشن شدن حکم این مسئله روایتی رو خدمت عزیزان به عنوان خبر عبدالله، خبر عبید ابن زراره، عبید فرزند زراره ابن اعیون، که از امام صادق علیه السلام نقل کرده خواهیم رفت. البته این حدیث از طرق مختلف وارد شده، هم در تهذیب هست هم در کافی هست. و هم در من لا یحضره الفقیه آورده شده. مرحوم شیخ حره عاملی اونی که به عنوان حدیث دوم در باب 11 از ابواب کفارات استمتاع آورده. دقت کنید. پس این حدیث در جلد 9 کتاب شریف وسائل باب 11 از ابواب کفارات استمتاع به عنوان حدیث دومه. این حدیث دوم رو از کافی نقل کرده سندش رو و بالاسناد عن ابن محبوب، یعنی مرحوم کلینی از علی ابن محبوب نقل میکنه. او ان عبدالعزیز العبدی و عبدالعزیز العبدی از عبید ابن زراره نقل میکنه. اما مرحوم صدوق هم این روایت رو از طریق محمد ابن موسی ابن المتوکل و او از ابن محبوب، ابن محبوب از عبدالعزیز العبدی و عبدالعزیز العبدی از عبید ابن زراره آورده. یعنی یه واسطه بیشتر که عبارت از محمد ابن موسی ابن المتوکل باشه در سند ذکر شده. یعنی قبل از ابن محبوبی که از کافی میاد، یه محمد ابن موسی ابن المتوکل هم هست. سند رو بخوایم بررسی کنیم، عرض کنم که این اگر سندی رو که مرحوم صدوق آورده در نظر بگیریم که محمد ابن موسی ابن المتوکل هم در سند اخذ شده، خب این شخصیت مورد وثوقه، برای اینکه مرحوم سید ابن طاووس ادعای اجماع بر وثاقت او کرده، همینطور رجالی بزرگوار مرحوم ابن داوود و ها علامه رحمت الله تعالی علیهما هر دو او رو توصیف کردن. پس این محمد ابن موسی المتوکل که در سلسله سند روایت به نقل صدوق وجود داره، هرچند به نقل مرحوم کافی وجود نداره، شخصیت مورد وثوق و توثیق خاص داره. اما از اینجا به بعد که سند مشترکه، او نقل میکنه از ابن محبوب، علی ابن محبوبی که خب توثیق خاص داره، شخصیت بزرگواری است که از اصحاب امام رضا است و از خود امام رضا نقل حدیث میکنه به صورت مستقیم و راوی حدیثی است که از 60 نفر از اصحاب امام صادق نقل روایت کرده و در بین رجالیون به شخصیت جلیل القدری که از ارکان 4 گانه عصر خودش شمرده میشه معرفی شده. در این حال از اصحاب اجماع هست و در اسناد نوادر الحکمه و تفسیر قمی هم وارد شده. علی ابن محبوب یک چنین شخصیتی است و از چنین جایگاه و موقعیتی در رجال برخورداره. علی ابن محبوب از عبدالعزیز العبدی نقل میکنه که تنها مشکلمون در این سند همین شخصیته. مرحوم نجاشی در کتاب رجال خودش تصریح بر ضعیف بودن عبدالعزیز العبدی داره و درست به همین خاطرم هست که این سند رو سند صحیح نمیتونیم قرار بدیم. البته عبدالعزیز العبدی از عبید ابن زراره نقل کرده، عبید ابن زراره که فرزند همون زراری معروف زراره ابن اعیون هست، او رو هم تجلیل کردند و توصیق نمودند. در بیان شرح حال او و معرفی او میگن او شخصیت مورد وثوق و اطمینان کامل، آدم دقیقی هم هست، ثقتون ثقه عین، لا لبس فیه ولا شک، اشتباه و شبهه هم در او نیست، با کسی نه مشتبه میشه و ما در شخصیت او تردیدی میکنیم. در این حال که این شخصیت از شخصیت هایی است که از امام صادق علیه السلام نقل حدیث میکنه، این روایت رو هم از امام صادق نقل میکنه و علاوه بر توثیق خاص توثیق عام هم داره. در اسناد نوادر الحکمه و تفسیر قمی وارد شده که حتی اگر توثیق خاص هم نبود، همین ورود در اسناد نوادر الحکمه در و در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی به عنوان توثیق عام در اعتماد به او و ثبوت وثاقتش کفایت میکرد. خب حالا در این حدیث الان خواهیم دید در مورد شخصی که به هر حال بعد از شوط چهارم سعی محتسب به حدث اکبر یعنی جنابت شده از امام سوال شده. ببینید سند رو که دیدیم، البته این رو عرض بکنم، درسته عبدالعزیز العبدی رو عرض کردم، مرحوم نجاشی تضعیف کرده، اما اگر نبود این تضعیف، با توجه به این که شخصیتی مثل علی ابن ابراهیم با اون عظمت و جلالت داره از اون نقل حدیث میکنه، به عنوان توثیق عام میتونست درجه و رتبه این سند رو بالا ببره، حتی اون رو صحیح قرار بده، چون روایت مشایخ و بزرگان مورد اطمینان از کسی بر وثاقت او به نحو عموم دلالت میکنه، لذا بهش توثیق عام میگیم. به هر حال متن حدیث اینه، قال عبید بن زراره میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد کسی، مردی که طاف بالبیت اسبوعا، هفت شوط طواف خانه خدا رو انجام داده، طواف الفریضه، طواف واجبش بوده، قاعدتا بعد از اون نماز طوافش رو هم در کنار مقام خونده، ثم سعى بین الصفا والمروه اربعه اشواط، سپس بین صفا و مروه چهار شوط سعی کرده، ثم غمزه بطنه، فشار آورده به او به شکمش، احتیاج به سرویس بهداشتی پیدا کرده، مثلا غمزه بطنه، شکمش به او فشار آورده، فخرج، از مسعا خارج شده، بعد از چهار شوط سعی از سعی خارج شده، فقضا حاجته، قضای حاجت کرده، رفته مشکل خودش رو برطرف کرده. بعد از قضای حاجت به هر حال شیطون میره تو جلدش، ثم غشی اهله، با حلال خودش مقاربت کرده، نزدیکی کرده. قال، دقت کنید، جوابی که امام علیه السلام در اینجا در مورد کسی که بعد از شوط چهارم سعی محتسب حدث اکبر یعنی جنابت شده میدن، تکلیفشون رو اینگونه بیان میکنن حضرت امام صادق علیه السلام، قال یغتسل ثم یعود و یطوف ثلاثه اشواط. حالا که غشی اهله، حالا که جنوب شده، یغتسل و غسل می کند. خب در اینجور موارد هم شما عزیزان می دونید این فعل مضارع در مقام بیان حکم به منزله انشاء یغتسل، یعنی یجب الاغتسال. امام علیه السلام غسل کردن رو بر این فرد واجب می دونه، یغتسل باید غسل بکنه. ثم یعود و سپس بر می کرده، بعد از اینکه غسل کرد، غسل جنابت رو انجام داد، یعود بر می گردد و یطوف و ثلاثت اشواتن. خب چهار شوط انجام داده بود، سه شوط باقی مانده انجام بده. در ادامه امام علیه السلام می فهمد که ویستغفر ربه ولا شیء علیه، از خداوند طلب بخشش و استغفار بکنه و چیزی هم نیست، همین غسل کرده اومده سه شوط سعی باقی مونده یه سعیشو انجام داده، یه استغفاری هم میکنه که خدایا از این کار ما در گذر، ولا شیء علی، چیزی بر او نیست. خب ملاحظه میکنید این که امام علیه السلام وجوب اغتسال از غسل جنابت رو، وجوب اغتسال از جنابت رو بیان میکنه، نشونگر اینه که در حال سعی طهارت از جنابت شرط، با حالت جنابت نمیتوان عمل سعی رو انجام داد، وگرنه امام امر به اغتسال نمیفرمود. البته مرحوم شیخ العاملی خودشون هم در ذیل حدیث دارند که شیخ در تهذیب خودش این روایت رو به اسنادش از حسن ابن محبوب آورده و این جمله یغتسل رو نداره. به عنوان حدیث 1107 در جلد پنجم تهذیب صفحه 321 این حدیث رو شیخ آورده و یغتسل رو نداره که بر وجوب غسل جنابت دلالت میکنه. اما مرحوم شیخ العاملی میگه اونی رو که ما در متن آوردیم و جمله یغتسل رو هم داره، اون رو از مرحوم کلینی نقل کردیم و وقتی در عبارت مرحوم کلینی در کتاب کافی این یغتسل رو که بر وجوب غسل دلالت میکنه وارد شده، نبودن اون در تهذیب ما رو مواجه با اشکال نمیکنه، معلوم میشه غسل واجبه. منتها اشکالی که از نظر دلالتی بر این حدیث داریم، سند رو گفتیم حالا ممکنه اون ضعف موجود به خاطر وجود عبدالعزیز العبدی رو با توثیق عام و اینکه علی بن محبوب از اون نقل کرده درست کنیم، اما در متن هم ببینید امام بعد از اینکه امر به اغتسال و اتمام سعی ناقص فرمودند و گفتند که یغتسل و ثم یعود و یطوف و ثلاثت اشواطین، باید غسل بکنه و برگرده و سه شوط باقی مونده سعیشو انجام بده، در ادامه فرمود و یستغفر ربه ولا شیء علی، تعبیر لاشیء علیه رو امام استخدام کرد، ازش استفاده کرد، در حالی که میدونیم اگر کسی قبل از انجام طواف نساء با زوجه خودش نزدیکی بکنه، اگر این اوائل اعمال باشه، یعنی مثلا قبل از طواف واجب یا در اثناء طواف و اینها باشه، که اصلا حجش واجب باطل میشه، اما بعد از اون باشه، مثلا در بعد از طواف و نماز و اینها باشه، ولی قبل از طواف سعی، مثل اینجا که در سعی قبل از طواف نساء انجام داده این کار رو، خب میدونیم که کفاره داره. اینجوری نیست که بتونیم بگیم لا شیء علی. لذا مثل مرحوم شیخ، در توجیه این روایت فرموده منظور از این که فقط غسل بکنه و بره نماز به اصطلاح سعیش رو تمام بکنه و لا شیء علی چیزی برای اون نیست، اینه که حمل کرده بر این معنا. ببینید شیخ گفته انه قطع السعی علی انه قام فطاف طواف النساء، همچین حملی بکنیم، حمل بعیدیه، ولی حالا ایشون فرمودن دیگه. بگیم آقا ایشون اصلا سعی رو قطع کرده بعد از چهار شوت، رفته و طواف نساش هم انجام داده، طواف نساشو انجام داده، این که در اثناء سعی غشیه اهله با حلال خودش مقاربت کرده، این بعد از طواف نساء بوده. لذا امام علیه السلام فرماید که لا شیء علی. پس انه قطع السعی، سعیشو قطع کرده، الا انه قام و طاف طواف النساء، استاده و نماز و طواف نساشو انجام داده. ثم ذکر حین اذن، یعنی حین از طاف طواف النساء، اینجاست که اگر بعد از طواف نساء چنین کاری را انجام داده باشه، فلا تلزمه الکفاره، کفاره بر او واجب نیست. حمل کرده بر این که این کار درسته در اثناء سعیه، ولی بعد از طواف نساء است. لذا امام علیه السلام میفرماید که کفاره نداره، خیالش راحت باشه، یه استغفار بکنه و کار تمامه، در حالی که به نظر میرسه که دلیلی بر همچین حملی نداریم. شیخنا، از کجا شما میگید که وسط سعی رفته طواف نساش رو انجام داده یا طواف نسا رو مقدم کرده بر سعی و بعدن اومده و در بین سعی چنین کاری کرده و فقط غسل بکنه و سعیش رو کامل کنه و لا شیء علی؟ نه، این حمل حمل بلا دلیله و نمیشه این حمل رو از مرحوم شیخ پذیرفت. لذا این روایت حتی اگرش سندش رو هم تصحیح بکنیم، از نظر دلالی مواجهه با اشکاله. گذشته از این که حدیث ابی غسان حمید ابن مسعود از امام صادق علیه السلام با این روایت منافات داره. این حدیث حمید ابن مسعود که کنیش ابی غسان هست و از امام صادق نقل میکنه، این حدیث در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب دوم از ابواب رمی جمره عقبه است، به عنوان حدیث پنجم. حدیث رو توجه کنید، مرحوم شیخ الرعاملی اینجوری آورده، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادیه ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری الامی که از شخصیت های بزرگ و وجه و فقیه و فرد ممتاز از علمای شیعه قمه و توثیق خاص داره. منتها او داره عن البرقی، احمد ابن ابی عبدالله برقی که خودش شخصیت ممتازی است، خودش آدم مورد اطمینانی است. تنها مشکلی که براش نقل میکنن اینه که اعتماد میکنه به مرسله ها، نقل میکنه از ضعفا، لذا اگر از کسی نقل کرد، نقل او دلیل بر ثقه بودن مرویون انهش نیست، چه بسا از آدمای ضعیف، از شخص ضعیف نقل حدیث بکنه. لذا او داره نقل میکنه ان ابی جعفرین که مشترکه، ان ابی غسان، ابی غسانی که کنیه ابی غسانه اما اسمش حمید ابن مسعود، این هم مجهوله. این حمید ابن مسعود قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سؤال کردم، ان رمی الجمار علی غیر طهور، در مورد رمی جمره، سنگ زدن به شیطان بدون طهارت، طرف وضو نداشته رفت رمی جمره کرده. قال الجمار اندنا مثل الصفا والمروه تان، اون جمره ها، جمره اولا و ثانیه و ثالثه یا اولا و وسطا و عقبا، این ستا شیطانی که بهشون سنگ زده میشه، اون ستا نماد از نظر ما مثل صفا و مروه هیتانند، دیوارند، یعنی مسجد و محل عبادت و اینا نیستند که خیلی دلهوره و نگران طهارت در اونجا باشید. ان طفت بینهما، ببینید، ان طفت بینهما، بین صفا و مروه، علی غیر طهورن، صراحت داره، اگر بدون طهارت طواف بین صفا و مروه انجام دادی، یعنی در حال سعی طهارت نداشتی، اونم به صورت مطلق، چه از حدث اکبر چه از حدث اکبر، لم یضرک ضرر بهت نمیرسونه. بله، و طهر احب الیه، پاک بودن در حال سعی، طهارت در حال سعی به نظر من بهتره. فلا تدعه، رهاش نکن طهر رو، و انت قادر علیه، در حالی که قدرت داری حتما برای انجام سعی تحصیل طهارت بکن و بعدن در مسعا حاضر شو، و بین سعی و صفا، بین صفا و مروه سعیت رو انجام بده. خب ببینید، این روایتی رو که حمید ابن مسعود از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، به روشنی دلالت میکنه که مطلقا طهارت در سعی لازم نیست، خواه طهارت از حدث اصغر و خواه طهارت از حدث اکبری مثل جنابت. پس وقتی به وضوح بر عدم اشتراط طهارت به نحو مطلق حتی از جنابت هم دلالت میکنه، خب این روایت با روایت قبلی که امام علیه السلام فرمودن یغتسل ثم یعود و غسل جنابت رو واجب کردن بر جنوب، منافات داره، با هم تعارض دارند. با وجود این روایت نمیشه به اون روایت تمسک کرد، و به خاطر همینم هست که به هر حال طهارت رو در اینجا واجب نمیدونیم، اما چقدر خوبه که انسان طهارت رو داشته باشه. و این کان الاهوت و طهارت من الحدث، احتیاط مستحب اینه که طهارت حدث از حضرت چه اکبر و چه اصغر مراعات بشه، اما شرط نیست. این تمام بحث ما در رابطه با فرع اول. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.